باز هم سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما باز هم با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. تا لحظات دیگر در همین یک ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید و همچنان تازه ترین تحول در مورد دو انفجار صبح امروز در منطقه هسکمینه ننگرهار را با شما شریک خواهیم ساخت. برمیگردیم با همه گپ‌ها و سخن‌ها، اما حالا تازه‌ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
مقامات محلی ننگرهار میگویند که در نتیجه دو انفجار در ولسوالی هسکمینه این ولایت دو فرد پلیس زخمی شدند. اخوان المسلمین مصر تایید کرده که یک عضو در درگیری با مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور کشته شده است و اسرائیل میگوید که یک سیستم دفاعی راکتی جدید را موفقانه آزمایش کرده است. مقامات محلی ننگرهار میگویند که در نتیجه دو انفجار پیهم در ولسوالی هسکمینه این ولایت دو فرد پلیس زخمی شدند. حضرت حسین مشرقی، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، در صحبت با رادیو زدی گفت که این حادثه اولی ساعت 7:30 رخ داده است، اما شاهدان عینی در محل میگویند که در این رویداد 5 پلیس زخمی شدند. تا کنون کسی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان وضع اقدامات سختگیرانه بعد از محو خشونت علیه زنان در این کشور شده است. ویکادوس اوساکاس در صحبت خود در کابل دیروز از افزایش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت:
با وجود تلاش های حکومت و جامعه مدنی شما، هنوز هم سرزمین افغانستان برای زندگی زنان یک محل ناامن پنداشته می شود. در این کشور هنوز هم زنان و دخترها شکاری خشونت هستند. برای محو این پدیده نیاز است که شورای ملی این کشور قانون را تصویب کند.
دیروز یک شنبه مصادف بود با روز بین المللی محو خشونت علیه زنان. وزارت امور زنان میگوید که در جریان امسال بیش از 3000 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. یک مقام پیشین طالبان میگوید که همکاری صادقانه افغانستان و پاکستان در مورد گفتگوهای صلح مهم است. سید اکبر آقا، رهبر سابق گروه جیش المسلمین طالبان، دیروز در صحبت تلفنی خود با رادیو آزادی افزود که موانع بر سر راه گفتگوها باید برداشته شوند. در اوایل امسال تلاش ها برای گفتگو با طالبان و گشایش یک دفتر برای این گروه در قطر انجام شدند، اما طالبان این گفتگوها را به حال تحلیق درآوردند. آنان چند ماه قبل در یک خبرنامه گفتند به دلیل اینکه آمریکا موقف روشن در قبال گفتگوهای صلح ندارد، اقدام به تحلیق پروسه گفتگوها کردند. ایالات متحده آمریکا قبلا گفته است که پروسه مصالحه در افغانستان باید توسط خود افغان ها رهبری شود. و نرخ اسعار در بازارهای امروز کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 51 افغانی و 90 پول، یک یورو 66 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 82 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 65 پول، یک تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 کلدار پاکستانی 539 افغانی. رادیو آزادی. اخوان المسلمین مصر تایید کرده که یک عضوش در درگیری با مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور کشته شده است. درگیری که چندین زخمی هم بر جای گذاشت، دیروز یک شنبه در شهرک دامانهار رخ داد. گفته می شود که این عضو اخوان المسلمین در بیرون از یکی از دفترهای آن کشته شد. بر اساس گزارش ها درگیری زمان آغاز شد که مخالفان مرسی بر این دفتر حمله کردند. انتقادها در مصر پس از آن اوج گرفت که مرسی هفته گذشته فرمان صادر کرد و اختیارات گسترده ای را به خودش اختصاص داد و به گونه ای که حتی محاکم هم نمی توانند تصامیم مرسی را تغییر بدهند. نشریه بریتانیایی سنده تایمز گزارش داده است که ستالات های اسرائیلی یک کشتی ایرانی را کشف کردند که راکت ها و دیگر تجهیزات نظامی را به غزه حمل می کرد. بر اساس گزارش، این راکت ها هفته گذشته زمانی از بندر عباس به سوی غزه منتقل می شدند که تلاش ها برای برقراری آتش بس میان حماس و اسرائیل ادامه داشت. گزارش از قول یک منبع استخباراتی اسرائیل گفته است راکت هایی که به غزه انتقال می یافتند شامل راکت نو فجر 5 یعنی همان راکت هایی بود که حماس با آن تل ابیب را هدف قرار داده بود. راکت داربرد شهاب نیز شامل راکت های ایرانی بود که به غزه انتقال یافته بود. اسرائیل میگوید که یک سیستم دفاعی راکتی جدید را موفقانه آزمایش کرده است. این سیستم دفاعی راکتی به گونه‌ای ساخته شده است که میتواند راکت‌های با برد متوسط را خنثا سازد. وزارت دفاع اسرائیل گفته است سازمان دفاعی راکتی اسرائیل و اداره دفاعی راکتی ایالات متحده آمریکا با استفاده از این سیستم توانستند یک راکت را در جریان این آزمایش موفقانه خنثا سازند. این اعلان 4 روز بعد از اعلام آتش بس میان اسرائیل و جنگجویان فلسطینی در نوار غزه صورت می‌گیرد. اردو اسرائیل میگوید که سیستم دفاعی راکتیش که گنبد آهنین نام دارد توانست 421 راکت را که از غزه به سوی این کشور پرتاب شدند خنثی سازد. شورشیان در سوریه دیروز گفتند که کنترل یک قرارگاه هلیکوپترها را در شهر دمشق بعد از یک حمله تهاجمی به دست گرفتند. در یک فیلم منتشر شده در اینترنت شورشیان دیده می‌شوند که با ماشیندارها در این محل گشت و گذار می‌کنند. یک راکت دافع هوا نیز در این فیلم دیده می‌شود و هم یکی از قوماندانان شورشیان در کنار یک هلیکوپتر به چشم می‌خورد. صحت این فیلم تا حال از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. و خبر اخیر این که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون مسافرت را به گرجستان و آسیای جنوبی آغاز می کند. قرار است او امروز با رهبران گرجستان ملاقات کند. آشتون در شهر تبلیسی مرکز گرجستان به رادیو آزادی گفت که پلان دارد با همه احزاب این کشور صحبت کند تا اهداف مشترک را بعد از انتخابات پارلمانی ماه گذشته در این کشور جستجو کنند. او همچنان در همین هفته از قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان دیدن خواهد کرد. انتظار می رود خانم آشتون در آسیای مرکزی از جامعه مدنی ابراز حمایت کند. پایان خبرها.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا ساعت 11:08 دقیقه به وقت کابل هست و در ادامه این برنامه هم با رادیو آزادی باشید و از اینها بشنوید. دو انفجار در ننگرهار، چند زخمی بر جای گذاشته است. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. وزارت های زراعت و مالداری و فواید عامه میگویند برای پروژه های بزرگشان پول کافی اختصاص داده نشده.
وزارت فواید عامه و وزارت زراعت قطعاً و چیزی که برشان در نظر گرفته شده بود قناعت نکرد.
مطبوعات کابل را هم در پهلوین تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد و گزارش هم داریم در مورد تازه ترین تحولات در مصر. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و هوای تازه را خواهید شنید.
رهبریت تنها این است که تو رئیس جمهور باشی.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. خب حالا در شروع این برنامه میپردازیم به جزئیات حادثه‌ای که در ننگرهار رخ داد. صبح امروز دو انفجار در منطقه هسکمینه ننگرهار بر موترهای پلیس ملی رخ دادند. برای این که در این مورد بیشتر بدانیم رأساً میریم جلال آباد. همین اکنون شام محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را با خود داریم. شینواری صاحب سلام، تازه ترین جزئیات در مورد این دو انفجار را به ما بگو.
تشکر از شما. طوری که شما ذکر کردین صبح امروز ساعت 7:30 بجه در ساحه یاغبن ولسوالی هسکمینه دو انفجار رخ داده که به گفته مقامات امنیتی ولایت ننگرهار در این حادثه دو تن پلیس ملی زخم برداشته و به شفاخانه مرکزی جلال آباد انتقال کرده. و شاهدان عینی از منطقه با رادیو آزادی گفته که در این حادثه تا 5 تن پلیس دیده که اونا را به شفاخانه روان کرده. در یک رویداد دیگر یک تعداد مسئولین پوهنتون ننگرهار برای نیم ساعت تظاهرات کرده. به گفته تظاهرات کنندگان این تظاهرات 3 هدف داشتند: یک، تقبیح حملات اسرائیل بالای فلسطین، و دو، جلوگیری از حملات پاکستانی بر خاک افغانستان، و سه، افغا در مورد عبدالصبور بود. عبدالصبور سرباز اردوی ملی بود که در ولایت کاپیسا بالای نیروهای فرانسوی فایر کرده بود و 5 عسکر فرانسوی را کشته بود.
و در مورد حادثه اول، در مورد دو انفجار که در هسکمینه ننگرهار رخ داد، کسی مسئولیت این دو انفجار را به عهده گرفته؟
بله، کسی مسئولیت این انفجار را به دوش خود نگرفته و مخالفین این سال هم بله در این مورد چیز نگفته.
تشکر از خودت شاه محمود شینواری، خبرنگار رادیو آزادی از جلال آباد، در مورد دو انفجار گزارش میداد که صبح امروز در منطقه هسکمینه ننگرهار بر موترهای پلیس ملی رخ دادند و چندین تن زخم برداشتند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، و حالا می پردازیم به موضوع دیگر در مورد افغانستان، و این است که وزارت های زراعت و مالداری و فواید عامه می گویند که در بودجه انکشافی سال آینده برای پروژه های بزرگشان پول کافی اختصاص دادن نشده. مسئولان این دو وزارت دیروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه نگرانیشان را ابراز کردند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت مالیه افغانستان طرح بودجه ملی سال 1392 را برای تصویب به شورای ملی فرستاده. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
بانک جامعه جهانی تا چندین کنفرانس بین المللی میلیاردها دلار را برای سالهای آینده به افغانستان تعهد کردند، اما شماری از نهادهای حکومتی کشور از کمبود بودجه شاکی‌اند. وزارت زراعت و مالداری و فواید عامه جمله همین ادارات هستند که از کمبود بودجه برای تطبیق برنامه‌های انکشافیشان نگرانند. مسئولان این وزارت‌ها برای ارائه برنامه و پلان‌های انکشافی سال 1392 و مشران جرگه فراخوانده شده بودند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری که از روی دست گرفتن پروژه های بزرگ در بخش زراعت در سال آینده سخن می زد، بودجه اختصاص داده شده به این وزارت را در سال 1392 ناکافی خواند.
سوالی است که چقدر در بودجه سال 1392 با اولویت های وزارت زراعت پاسخ داده شد؟ تا اندازه پاسخ داده شده، اما با او حدی که توقع ما داریم در وزارت زراعت متاسفانه که پاسخ داده نشده. در مجلس کابینه بحث روی وقتی که بودجه مورد بحث قرار می گرفت، دو وزارت خانه، وزارت فواید عامه و وزارت زراعت بود، قطعاً با چیزی که برشان در نظر گرفته شده بود قناعت نکرد.
وزیر زراعت و مالداری ایجاد سردخانه های استاندارد، احیای فرم های تحقیقاتی، جنگلات، سیستم تغذیه تخم های بذری، مجادله علیه آفات نباتی و سیستم های آبیاری را از برنامه های عمده آن وزارت عنوان کرد. در اجلاس عمومی روز یکشنبه مشران و جرگه، بر علاوه وزیر زراعت، وزرای انکشاف دهات و فواید عامه نیز به تشریح طرح برنامه هایشان در سال 1392 پرداختند. نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه از روی دست گرفتن پروژه های بزرگ در سال 1392 در بخش ساختن سرک های حلقوی و شاهراها به خصوص شاهراه سالنگ معلومات داد. اما وزیر فواید عامه افغانستان با تایید گفته های وزیر زراعت و مالداری گفت وی نیز با بودجه ای که برای تطبیق این پروژه ها تخصیص داده شده است قناعت ندارد.
اومد از جلسه شورای وزیران هم که وزیر زراعت یادآوری کردند که ما دو وزارت بودیم که با بودجه داده شده از طرف وزارت مالیه قناعت نداشتیم و یک از پروژه هایی که ما درجه تر کردیم پروژه سرک حلقوی کابل است که امیدوار هستیم که وزارت محترم مالیه در این بودجه جدید اصلاحی که میاره این را در نظر گرفته باشه و برای ما بودجه لازم بوده که در طول زمستان ما بخش تدارکاتیش خلاص بکنیم و در ماه عمل بخیر امکانات پیدا شود ما کار عملی سرک حلقوی را آغاز بکنیم.
این انتقادها در حال صورت میگیرد که بیشتر از ادارات حکومتی در سال روان نتوانستند بیشتر از 60% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. وزیر مالیه افغانستان حدود 3 هفته قبل طرح بودجه مالی 1392 را جهت تصویب به شورای ملی افغانستان ارائه کرد. گفته میشود که مجموع عمومی بودجه ملی سال آینده 366 میلیارد افغانی است که 170 میلیارد آن بودجه انکشافی و بقیه این بودجه عادی را تشکیل میدهد. بر اساس معلومات مقام های وزارت مالیه در بودجه سال 1392 50% افزایش نسبت به سال گذشته به میان آمده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. حالا ساعت 11:15 به وقت کابل است. تا لحظات دیگر گزارش میشنوید در مورد تازه ترین تحولات در مصر. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها در انتظار شماستند و همچنان فشرده تازه ترین خبرها را تا لحظات دیگر داریم. اما حالا با این گزارش ادامه می دهیم که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان 50 مرکز معتادان را در شهر کابل تأسیس کرده است. وزیر این وزارت دیروز یکشنبه در مراسم گشایش این مرکز گفت که تلاش می کنند به همکاری مالی کشورهای کمک کننده این مراکز را بیشتر بسازند. در حال حاضر 50 مرکز معالجوی معتادان در افغانستان فعالیت دارند که 30 مرکز آن به کمک سفارت آمریکا در کابل تأسیس شده. تفصیل بیشتر در این مورد در این گزارش از لیزا حیدری.
همزمان با افزایش نگرانی ها به خاطر افزایش سطح معتادین در افغانستان، وزارت مبارزه با مواد مخدر از تلاش ها در خصوص افزایش مراکز تداوی معتادین سخن می زند. مقام های این وزارت می گویند که تلاش می ورزند تا با همکاری کشورهای کمک کننده سطح مراکز تداوی را در تمام نقاط کشور گسترش بدهند. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر هنگام افتتاح مرکز معتادین در حصه سوم خیرخانه به رادیو آزادی گفت:
وزارت مبارزه با مواد مخدر نزدیک کار میکنه با دفتر محترم آینل کمک از ایالات ایالات متحده آمریکا بوده. امروز ما اجراءات خود در سه تداوی معتادین انجام میدیم. در ظرف 5 سال آینده ما باید 30% تداوی معتادین در کشور بالا ببریم. پروگرام داریم تا مراکز تداوی زنجیری را در افزون کشور پیش ببریم که فعلا مرکز تداوی معتادین ولایت المان زیر کار است و همچنان مرکز تداوی معتادین ننگرهار هم زیر کار است.
به اساس گزارش ها به شمول اطفال و زنان، تعداد معتادین به مواد مخدر در افغانستان بیشتر از 1 میلیون میرسد. آقای مقبل گفت که در سالهای اخیر با کمک سفارت آمریکا در کابل و وزارت صحت عام افغانستان حدود 20,000 معتاد را تداوی کردند. این تلاش ها در حال صورت می گیرد که گفته می شود در سالهای اخیر کشت کوکنار افزایش یافته است و همین موضوع سبب افزایش معتادین گردیده است. در عین حال تام اوشک رئیس تنفیز قانون سفارت آمریکا در افغانستان از افزایش سطح معتادین در این کشور ابراز نگرانی می کند و همچنان گفت که در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 30 مرکز تداوی معتادین را در افغانستان تأسیس کرده و به کمک هایش در این بخش ادامه می دهد.
دولت ایالات متحده آمریکا خصوصا بخش تنفیز قانون سفارت آمریکا مراکز تداوی معتادین و سایر تلاش ها در خصوص کاهش تقاضای مواد مخدر را حمایت و تمویل می کند، زیرا ما از افزایش ارقام معتادین در افغانستان نگران هستیم.
با گفته مسئولان تمام مسائل تکنیکی این مراکز از سوی مؤسسه کولمبو پلان ترتیب و تطبیق می گردد. با باور کارشناسان افغان، بیکاری، مشکلات اقتصادی، ناامنی ها و مشکلات اجتماعی سبب شدند که تعداد معتادین در کشور افزایش یابد. این کارشناسان از حکومت انتقاد می کنند و می گویند که تا چند سال گذشته یک پلیسی درست را به هدف محو کشت کوکنار در کشور روی دست نگرفته است.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
باز هم خوش آمدید و حالا ساعت 11:20 و وقت کابل است. طبق وعده مصطفی بشارت مطبوعات کابل را مرور می کند. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در کنار موضوعات دیگر مسئله درگیری مسئولین پانتون در روز عاشورا و عوامل این حادثه را مورد بررسی قرار دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا این حادثه را برای آینده افغانستان نگران کننده خوانده و نوشته است این درگیری بنابر بی‌توجهی حکومت رخ داده است. روزنامه در ادامه نوشته است که حکومت افغانستان به خاطر رهایی خودش از جنجال مسئولین پانتون‌های کابل را تعطیل کرد. در عین حال ویسا می نویسد که مراسم مذهبی عاشورا در افغانستان به گونه افراطی تجلیل می شود و برخی ها از این روز به عنوان حربه سیاسی استفاده می کنند. روزنامه در ادامه نوشته است که حکومت افغانستان وظیفه دارد تا جلو این گونه بی‌بندباری ها را بگیرد و نگذارد تا از روزهای مذهبی به خاطر اهداف سیاسی استفاده شوند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته است که در حادثه روز عاشورا در پانتون کابل ممکن دست کشورهای خارجی دخیل بوده باشد. روزنامه در ادامه نوشته است که تایید سال گذشته با تغییراتی که در کشور به میان آمد مداخله کشورهای خارجی برای برهم زدن مراسم مذهبی افغانها بعید نخواهد بود. سرنوشت همچنان در ادامه مطلب پوشش شرط توسط تکه های سیاره مورد انتقاد قرار داده و نوشته است پول این مصارف از سوی کشورهای خارجی پرداخته شده اما روزنامه از هیچ کشور نام نبرده است. سرنوشت برای حل این مشکل در کشور پیشنهاد کرده که باید مراسم مذهبی به گونه مذهبی آن تجلیل شود. روزنامه همچنان نوشته است که حکومت افغانستان باید به این موضوع توجه نماید و نگذارد که این مسئله آهسته آهسته به یک درد سر مبدل گردد. پس از درگیری میان محصلین پانتون کابل در روز عاشورا مقام های تحصیلات عالی پانتون‌های کابل را برای 10 روز تعطیل اعلام کرد و امتحانات محصلین را برای 3 ماه دیگر به تعویق انداخت. اما روزنامه غیر دولتی چراغ نوشته است که وزارت تحصیلات عالی پانتون‌های کابل را برای 3 ماه دیگر رخصت کرده است. روزنامه همچنان نوشته است که درگیری محصلین در روز عاشورا در گذشته پیشینه نداشته است.
و حالا هم می‌پردازیم به تازه‌ترین تحولات در شرق میانه. اعتراضات علیه فرمان اخیر محمد مرسی رئیس جمهور مصر همچنان ادامه دارند. به اساس فرمان مرسی که روز پنجشنبه صادر شد، صلاحیت‌های رئیس جمهور خیلی گسترده شدند. پیش از این قاضی‌های مصر خواهان تعلیق کار در تمام اداره‌های قضایی این کشور شدند. اتحادیه قاضیان مصر دیروز پس از آن این موضوع را اعلان کرد که شورای عالی قضایی مصر صدور فرمان از سوی مرسی را یک حمله بی‌سابقه بر استقلال قضایی این کشور خواند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از فریده سیفی بشنوید.
اعتراضات شدید در برابر فرمان اخیر رئیس جمهور مصر ادامه دارد. قاضی های مصر خواهان تعلیق کار در تمام محاکم و ادارات سرانوالی این کشور شدند. به اساس فرمان روز پنجشنبه در مصر تا انتخابات پارلمانی جدید هیچ کسی نمیتواند که فیصله های رئیس جمهور را چلنج کند. این فرمان همچنان در مورد لغو شورا یا کمیته قانون اساسی که اکثریت اعضایان مربوط اخوان المسلمین است و قانون اساسی را می نویسد جلوه محاکم را می گیرد. یک رهبر برجسته مخالف رژیم مصر محمد البرادی می گوید تا آنکه با گفته او رئیس جمهور این فرمان دیکتاتوری را لغو نکند با او دیالوگ صورت گرفتن نمیتواند. مرسی و طرفدارانش میگویند برای حفاظت از انقلاب سال گذشته که طرفداران رئیس جمهور سابق حسنی مبارک آن را تضعیف کرده بودند این فرمان ضرور بود. برنده جایزه نوبل محمد البرادی که زمانی در اداره ملل متحد به حیث رئیس اداره نظارت بر فعالیت‌های اتمی کار می‌کرد در مصاحبه‌ای با آژانس‌های خبری رویترز و اسوسییتد پرس این فرمان را سرکوب کننده و ترس‌آور خواند.
من در تمام عمر خود از دیالوگ یا گفتگو طرفداری کردم ولی اینجا هیچ جای برای مفاهمه نیست. وقتی یک دیکتاتور اقدام میکند که از همه سرکوبگرانه تر و وحشتناک تر است و بعد میگوید بیایید اختلافات را از میان برداریم یعنی سازش کنیم، ما نمیتوانیم که در همچون وضعیت هیچ گونه اختلاف را از بین ببریم. ولی معلوم دار است که ما برای همچون سخنان زمان آماده ایم که این فرمان لغو شود و بعد ما خواهیم توانست که شامل گفتگوها شویم.
البرادی به روز شنبه گذشته با رهبران دیگری که خواهان اصلاحاتن دیدار کرد. او میگوید اپوزیسیون میتواند در برابر این فرمان یک کمپاین نارضایتی جامعه مدنی را شدت بخشد.
The court demand for now is to rescind the constitutional declaration, you know, but if people were to ask me or to ask
در حال حاضر تقاضای اساسی این است که این فرمان قانون اساسی لغو شود. ولی اگر مردم از من و یا از ما بپرسند که شما چه می‌خواهید، هدف من این است که ما به صورت واضح خواهان شورا یا کمیته قانون اساسی هستیم. ما می‌خواهیم توان این را داشته باشیم که یک قانون اساسی مناسب که در آن حقوق آزادی ما و یک تعادل مناسب قانون در آن تضمین شود به دست آوریم. ما همچنان می‌خواهیم که یک حکومت نجات ملی داشته باشیم تا بتواند کشور را از وضعیت کنونی دور کند و بر اقتصاد و امنیت تمرکز داشته باشد.
البرادعی می‌گوید او هفته گذشته با محمد مرسی رئیس جمهور مصر ملاقات داشت و در آن رئیس جمهور هیچ اشاره به فرمان جدید نکرد و این به گفته البرادعی نشانه نارسایی نیت خوب محمد مرسی است. هم اپوزیسیون و هم اخوان المسلمین که طرفدار محمد مرسی است به روز سه‌شنبه خواهان یک راهپیمایی بزرگ شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه بریتانیا از واشنگتن خواسته که برای حل دائمی بحران شرق میانه بیشتر فعالیت کند. ویلیام هیگ هشدار داده که شرایط فعلی برای عملی کردن نظریه دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین آخرین فرصت است. همزمان با این یک دیپلمات بلندپایه فرانسوی هم برای حل بحران اسرائیل و فلسطین تأکید کرده گفته است که جامعه بین المللی باید در این مورد به طور جدی کار کند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که فشرده‌اش را از مقیم نائب بشنوید.
وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده است که تلاش‌های گسترده صلح در شرق میانه آغاز شود. ویلیام هیک این مطلب را دیروز در مصاحبه با بی بی سی بیان کرده گفت حالا که انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا پایان یافته، از این کشور می خواهد که در جریان ماه جاری نقش رهبری کننده خود را در زمینه صلح شرق میانه ثابت کند، زیرا آمریکا نسبت به هر کشور دیگر جهان بالای اسرائیل نفوذ بیشتر دارد. وزیر خارجه بریتانیا اضافه کرد شرایط کنونی برای عملی کردن نظریه دو دولت مستقل در جهت حل بحران فلسطین و اسرائیل آخرین فرصت به شمار می رود. در این میان فرانسه از جامعه بین‌المللی خواسته است که کار در رابطه با حل بحران اسرائیل و فلسطین را به طور جدی آغاز کند. ژان د گالینیاستی سفیر فرانسه در مسکو به خبرگزاری انترفاکس روسیه گفته است جامعه بین‌المللی نمیتواند که این بحران را به حال خود بدون حل رها کند و باید اجازه ندهد که وضعیت از این بیش به وخامت گرایت. سفیر فرانسه در مسکو اضافه کرد جامعه بین‌المللی به این توافق رسیده که موجودیت فلسطین و اسرائیل به حیث دو دولت مستقل در کنار هم امکان پذیر است، به این مفهوم که باید در این زمینه کار جدی آغاز شود. تلاش‌های واشنگتن برای کشاندن فلسطینیان و اسرائیلی‌ها به دور میز مذاکره روی موافقتنامه دوامدار صلح تا کنون به نتیجه نرسیده است. به نوشته خبرگزاری رویترز اگر فلسطین بتواند در سازمان ملل متحد عضویت ناظر را کسب کند، شاید موضوع از این هم پیچیده تر شود. انتظار می رود که در مورد چنین موقف برای فلسطین در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در اواخر این ماه رای گیری صورت گیرد. اگر فلسطینی ها در این اسامبله رای لازم را به دست آورند، نتیجه آن شناخت ضمنی دولت فلسطینی خواهد بود. اسرائیل و آمریکا در این زمینه مخالفت کرده و در عوض خواهان آغاز مذاکرات صلح میان دو طرف شدند. مذاکرات صلح بین رهبران فلسطین و اسرائیل در سال 2010 میلادی روی اختلاف نظر در مورد اعمار شهرک‌های مسکونی یهودی نشین در مناطق اشغال شده نوار غربی به نتیجه نرسید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. بله و تشکر از نامه هایی که به رادیو آزادی روان میکنین. حالا ساعت 11:30 به وقت کابل شد. حالا بیایید فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنویم.
مقامات محلی ننگرهار میگویند که در نتیجه دو انفجار پیهم در ولسوالی هسکمینه این ولایت دو پلیس زخمی شدند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان وضع اقدامات سختگیرانه به هدف محو خشونت علیه زنان در این کشور شده است. اخوان المسلمین مصر تایید کرده که یک عضوش در درگیری با مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور این کشور کشته شده است. اسرائیل میگوید که یک سیستم دفاعی راکتی جدید را موفقانه آزمایش کرده است. این سیستم دفاعی راکتی به گونه‌ای ساخته شده که میتواند راکت‌های با برد متوسط را خنثی سازد. شورشیان در سوریه دیروز گفتند کنترل یک قرارگاه هلیکوپتر را در شرق دمشق بعد از یک حمله تهاجمی به دست گرفته است. و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون مسافرت را به گرجستان و آسیای جنوبی آغاز می کند.
و حالا وقت نشر دوتا برنامه هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را می شنویم.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
چاچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کوک سرای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. با امید صحت و سلامتیتان برنامه را آغاز میکنیم. در برنامه این هفته در مورد اینکه جوی شیر در کجاست و آیا جوی شیر و جوی هندو یکی است یا خیر و چه باورهایی در مورد جوی شیر میان افغانها وجود دارد معلومات تقدیم می‌گردد. با ما باشید.
میری زهر جبی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان اے میری زہرہ جبھی تجھے معلوم نہیں تو ابھی تک ہے حسین اور میں جوان تجھ پہ قربان میری جان
شنونده های عزیز جویشیر نام نهری بود که زمان از سمت غرب دریای کابل جدا می شد و از دامنه کوه آسمایی رای خود را باز کرده به جوار درمسال معروف آسمایی رد شده تا دی افغانان و حوض مرغابی ها ادامه می یافت. جوی به نام جوی هندو نیز از همین مسیر می گذشت که زمین های زراعتی را آبیاری می نمود. جویشیر محل بود که بیشتر هندوان در آنجا بود و باش داشتند که بنابر جنگ های تنظیمی چند دهه اخیر تعداد زیادی هندوان نیز مانند دیگر مردم افغانستان مهاجر و تیتو پراگنده شدند و اما درمسال و تعداد انگشت شمار از اهالی آن منطقه باقی ماندند. در مورد نام جوی شیر باورهای گوناگون وجود دارد که ادعی میگویند سابق در این جوی از درمسال شیر میریختند. اکنون بیایید در آغاز از مسئول درمسال جوی شیر سخنان را در مورد جوی شیر بشنویم چی میگوید.
اسم من بلرام است. من مسئول درمسال جوی شیر هستم. درمسال که اصلا این سابقه بسیار کلان و طولانی داره. ای اصلا از جای بی بی های ما به نام بی بی آسادوی یاد میشه. باز اینجا ما تو اگان مراسم های داشتیم که از اینجا اونجا ما سری از شیر مندازیم و شیر در جوی میرفت. و حالا دیگه مردم ها تعداد کم شد. حالا اگر مانده یک 50 یا 60 نفر رو که شیر پردم اونسو نمیره. این مراسم ها از طرف های صبح 4 بجه میشه. یک نفر یک کیلو نیم کیلو اطمان کتی خود میاورد. روزای دوشنبه و دوشنبه.
جوی شیر قدامت زیادی تاریخی دارد. گفته می شود قبل از اسلام معابد زیاد در این منطقه وجود داشته است که جوی شیر از میان آن می گذشته. به مرور زمان و خشکسالی ها این جوی از بین رفته و یا هم آب شیرگونه ای که داشت به سیاه آب تبدیل شده است. دکتر احمد غوث زلمی ژورنالیست افغان درباره جوی شیر معلومات بیشتر می دهد.
جوی شیر قبل از اسلام هم وجود داشته. جوی هایی که آبهای دریای کابل و لوگر در داخل شهر کابل میارن یا در جریان هستن، اینا به نام های مختلف یاد میشن. مثلا به نام پایین جوی، نهر درسن، جوی هندو در جریان بوده. اما با تاسف که در طول سالها و جنگ های داخلی ای اکثر جوی ها از بین رفت، به اصطلاح پر شد و کسی نبود که پاکاری بکنن یا از ای استفاده بکنن. این جوی شیر اگر شما متوجه باشین در دامنه کوه آسمایی قبل از اسلام میشه معابد هندوها بوده که دیجا به حساب هندوها برای عبادت می آمدن دمی جوی شیر با گلاس شیر عبادت میکردن. بعد امون نظر و نیازی که داشتن همی گلاس شیر در آب میریختن. گجمت چند جده خانم که به خاطر که آب بسیار پاک و زلال بوده، صفا بوده، به نام جوی شیر مسمی شده. اما به خاطر از اینکه هندوهای وقت که می آمدن دیجا با یک گلاس شیر، خود فکر بکن چقدر هندوها بوده، بعد از مراسم میخواد یک گلاس شیر می پاشیدن یا برای آب یا به حساب میریختن. از این جوی بوی شیر می آمده و شیر مخلوط می شده با آب، از این خاطر این ماندن نامشه جوی شیر. و جوی شیر از دمزنگ می آمده، بالاخره ذخیره می شده اینمی به حساب حوض مرغابی ها. بعد این به چند شاخه تقسیم می شده اینمی جوی شیر که می رفته به طرف قلای موسا، چهار قلای وزیرآباد، بیبی مهرو، یکتوت و دیهیار آبیاری می کرده.
در یکی از روایات معروف آمده است قبل از اسلام در کابل شاه دخت زیبایی به نام سادنا زندگی می کرد و پدر برای این دختر قصر کوچک کنار نهر که همین جوی شیر امروزی است آباد می کند و سادنا برای تماشای ماهیان این جوی هر روز با کوزچه از شیر می آمد و شیر را در جوی می ریخت. باقی این روایت را از محمد عیاض باشندی افغانان کابل بشنوید.
از افسانه ها و روایات که شنیدیم در قسمت جوی شیر که هنوز هم به اون نام اولی خود باقی مانده، روایت وجود داره که قبل از اسلام شهر کابل در بین یک هزار بسیار بزرگ قرار داشت و این شهر دریای کابل به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکرد. به خاطر آبیاری زمین های دو طرف از این دریا جوی های کشیده شده بود. در آغازین قسمت یکی از این جوی ها قصد پادشاه بود که یک دختر بسیار زیبا به نام سادنا داشت. سادنا امو قسمی که یک دختر قشنگ و خوبصورت بود به همو اندازه خصایل نیک و مهربان داشت. نه تنها به انسان ها، حتی به حیوانات با ترحم و عاطفه برخورد میکرد. جویی که از قصر شهی میگذشت یک تعداد ماهی های کوچک به اوج زندگی میکردن که از دریا به جوی روی آورده بودن و سادنا آنها را به حد دوست داشت که باز اوقات در کنار جوی میشیشت با امی ماهی ها ساتری میکرد، یعنی یارم میدید. باز اوقات اتر فکر میکرد که چی چیز خوب پیدا شده که برزی چوچه ماهی هایی تهیه کنه و پرده. هر روز صبح که از خواب میخیست یک کوزه دو کوزه شیر دی جوی منداخت تا این ماهی ها از این شیر ترزه کنن و حتی باز وقت به اندازه زیاد دی جوی شیر میریخ که رنگ آب بلکل سفید میشد و مردمایی که به دو طرف جوی بعد از قصر زندگی میکردن اونا باز وقت میدیدن که رنگ جوی بلکل مانند شیر سفید است. آهسته آهسته رفته رفته امیر مردم امی جوی به نام جوی شیر یاد کردن.
میگویند در منطقه جوی شیر سالها قبل یک ملنگ فقیر زندگی میکرد که مریدان زیاد داشت و بسیاری از مردم برای حل مشکلشان به دیدارش میشتافتند. این مرد خواب زیاد نداشت و شبها را به عبادت میگذرانید. روز این مرد در مورد اینکه جوی شیر چی رمز دارد و چرا به این نام مسمی گردیده است از چشم دید خود برای مردم محل نقل کرد. به ارتباط نام جوی شیر و قصه آن مرد فقیر آقای رازقی نریوال نویسنده افغان میگوید
جوی شیر این تطیم نیست که دو شیر جاری بود. نظر به وجه تسمیهش این اهمیت مذهبی و روحانی داره. برای این که ما اهمیت مذهبی اینمی سهره وجه تسمیه اسمایی را خدمت شمار میکنه که اسمایی طوری که بقیده ما این تطیب هستن که ما این کوهایی که شیر دروازه است و این کوی اسمایی استن. پیش از این که این اهمیت پیدا کنه نامای دیگه داشتن. بالاخره در مرور زمان با شیر دروازه
دوره
و پیش از شاهان ردبیل شاه کوی که به طرف شمال هستن این معنی دیگری داشته باشن. اینجا یک معبد بود که دیجه الهه عبادت که میکرد این به نام اسا یا اشا یاد میشد و دباج روایت به این الهه را به نام اسا مایا یاد میکنه. بنا امو کوی که یاد شده این به نام اسمایی مسما شده. یک روایت دیگه هستن که تقریبا در پیش مردم عام شهرت داره و ایستن که کنان پیر بود در موسایی که مثلا اسمایی بود معبد بود و یک آدمی پیر دیگر در هین بود او مثلا ایجا میامن از ایجا شیر میاورد شیر در ایجا در جوی خالی میکرد و از ایجا او میبرده او که میبرده اموتا فکر شد که امکان داره که ای چرا یک وقتی از دویشه که چی میشه پرسان میکنه که شما ای او چرا از ایجا میبری و او پیر اموجا وضو میکنه گفت چون ای جوی اویشه با قیامت شیر هستن مثل شیر هستن اهمیت شیر داره بنان از دیگاش تقدس ما اینمی او از ایجا میبرن در هند سرش وضو میکنه.
در نزدیک و یا هم جوار جوی شیر جوی دیگر است که به نام جوی هندو یاد می گردد. ولی اشتباهاً کسان آن جوی را با جوی شیر یکی می دانند. باز هم در این مورد آقای نریوال توضیح می دهد.
یک جوی دیگر به نام جوی هندوک. این جوی هندوک جاده ای که از پولیارتن تا مثلا تا بریکوت یا تا دیمازنگ می ره دو طرف است. ما از دو طرف اگر در نظر میبینیم در مابینش یک پارک است به نام پارک نوروزی هست میکنه در مابین اونم یک جوی موجود است و این جوی از کجا تیر میشه؟ از سرامش مابین قسمت شمالی سرامش تیر میشه قسمت شمالی خود فابریکه حربی تیر میشه بالاخره با افغان گالری آمده و به مترتیب تا خود پلازا اوتر میرسه. اینمی به نام جوی هندو کرد میکنه که این انتصاب بچی داره به این اسمایی یا این جوی شیر داره نگاه مذهبی. اگر به فعلا هم در سفارت ترکیه در طرف شمال شرقش یک جوی هستن اینمی جوی شیر هستن.
جوی شیر مدت زیادی می شود که نظر به شرایط نامساعد اقلیمی و کم آبی خشک شده است. در این مورد عبدالصبور باشنده نخاس جوی شیر سخنان دارد که با هم مشنویم.
جوی شیر از پیشو سرک نبود یک جوی جه بود یک جوی کلان بود از بین مسجد میرفت دیگه یک جوی دیگه این از قسمت درمسال نمی رقم میرفتن ای تا قسمت شارنوی گمی او بود دیگه دوکان او وقت قدر کم بود یک 40-50 خانه دیگه زیاد بود دال زیاد نبود خانه بغل کوه قدر زیاد نبود همی پایینا بود. این قسمت مردمای از خود کابل از مردمای نورستان می زندگی میکرد. این جوی شیر دیگه میگه یک وقت همین دو یا که شیر میخورن باقی مانده شده می جوی میگه منداختن دیگه اون رو خاطری به نام جوی شیر مشهور شده اصل نخاس است این نخاس جوی شیر میگن.
امروزه از جوی شیر صرف نام باقی مانده است اما منطقه به این نام در جوار دی افغانان کابل وجود دارد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان. و آدرس های ما در ولایات کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40 و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان 984 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شاد و کامگار باشید. بشار خود زمین دیدم تو کردیم چو مجنون پا بزن دیدم تو کردیم چو مجنون پا بزن دیدم تو کردیم جوان بودم که آهان تو گشتم خدا بیدم کنم
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
azadiradio.com.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا علاقمندی به رهبری دارین؟ پس با گزارش مفصل ای هفته برنامه هوای تازه که در مورد کنفرانس رهبران جوان است گوش بتین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. خوب جوانان گرامی، هفته گذشته هفتمین کنفرانس 3 روزه به نام رهبران جوان در پوهنتون کابل با حضور صدها تن از محصلین از سر تا سر افغانستان برگزار شد. وقت ما هم نامش خواندم که رهبران جوان نوشته شده، توجه مرا جلب کرد تا در این کنفرانس ما هم اشتراک کنم تا بفهمم که چه گپ‌های در این کنفرانس گنجانیده شده و هدف از رهبران جوان چیست. کنفرانس رهبران جوان از سوی دفتر آیسک یا شاخی از نهاد جهانی محصلین می باشد که دفتر مرکزی او در روتردام هالند موقع دارد. آیسک یک نهاد بین المللی است که بیش از 50,000 عضو در بیش از 100 کشور جهان دارد. نهاد آیسک افغانستان به خاطر انکشاف مهارت‌های مدیریت و رهبری محصلین در جهان کار می‌کند و در تلاش است تا برای جوانان و محصلین افغان زمینه‌های دسترسی به فرصت‌های شغلی را مساعد سازد. شاخه این نهاد در سال 2002 میلادی در افغانستان تأسیس شد و اکنون توسط محصلین داوطلب فعالیت می‌کند. ای که هدف از برگزاری این کنفرانس چیست؟ از رامین یعقوبی، محصل سال سوم پنزه انجینیری پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و مسئول عمومی برگزار کننده این کنفرانس میشنویم.
کنفرانس از طرف سازمان آیسک در افغانستان برای محصلین خود افغانستان از محصلین پوهنتون کابل، پوهنتون و شخصی و پوهنتون های ولایت محصلین دعوت کردن به این کنفرانس و هدف اساسی برگزاری این کنفرانس ایست که ما برآورده ساختن صلح و برنامه‌های منیجمنت و لیدرشپ به شکل پرکتیک به محصلین یاد میدن. محصلین نظریاتی که دارن، پیشنهادات که دارن، راه حل هایی که دارن در اثر کنفرانس حل شوه، تا ورکشاپ هایی که ما برشون آماده میسازیم، تا اسکلای مشخص یا ترنینگ بگیرن و بر علاوه زمینه کاریابی پرکتیک از طریق کمپانی که ما برشون رفتیم و در کنفرانس هم روی ما همکار بودن، برنامه های خودان به میگن و محصلین به کارهای پرکتیک وام میگذارن.
در این کنفرانس روی موضوعات مختلف بحث شد و ما هم خواستیم از احمد الله موج، محصل پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و مشاور دفتر آیسک و همچنان ترینر این کنفرانس گپای را در این مورد بشنویم.
روی اهمیت و رول که جوانان و رهبریشان از رهبری فردی تا بر رهبری اجتماعی که واک کرده میتانن و میتانن، روی اهمیت عزیز بسیار پافشاری داشتم. نمونه ها مثال های از کشورهای دیگر برشان پیشکش کردیم، سخنگوهای از رهبران افغانستان مثلا دولت مردان و غیره، جامعه مدنی، اینا رو خواستیم تا اونا رو ببینن، با ما مقایسه کنن با اون مثال های ما و بعدن ما بعضی از هندز آن اسکیلز یا بعضی از مهارت هایی که مهارت های عملی که یا میتانن بعد از ورکشاپ و به کار پرتن و برشان دادیم. مثال چطور میتونن یک کمیونیکیتر یا یک کسی باشه که خوبتر موضوع خود به یک کسی برسونن، چطور میتونن یک تجارت آغاز کنن، چطور میتونن به یک پروژه کوچک بدون کدام منابع مالی بالا و را یا تمویل کنن و به بهره برداری بسپارن، یا در بخش مثلا دادخواهی به حقوق زنان و حقوق اطفال و حقوق مردا و حقوق اتباع کشور یا چی کرده میتونن.
موضوعاتی که در این ورکشاپ بحث شد برای جوانان خیلی مفید بود و بیشتر جوانان از موضوعی که برایشان جالب مهم بود، موضوع رهبری بود. چون به گفته برخی از جوانان، آنا از رهبریت و رهبری به شکل دیگه برداشت داشتن. ای که چی برداشته؟ سنبول بعید، محصل پوهنزه ادبیات انگلیسی پوهنتون کابل و یکی از اشتراک کنندگان کنفرانس رهبران جوان، نظر خود میگه.
اولا فکر میکردیم به شخص خودم و همه یک در افغانستان که رهبریت صرف همی است که در رأس دولت باشی، مثل رئیس های جمهور یا وزرا، و به نفع خود و فامیل و عیال خود فکر کنی و تا حدی که بتانی قوم خیش خود در یک جای بقرار کنی. اما در این ایسه که ما آمدم در این برنامه سی روزه من این را فهمیدم که رهبریت تنها این نیست که تو رئیس جمهور باشی و مفکره های دیگه که داشتم در قبل با همه گی دارن، چرا که این دولت افغانستان فعلا همه چیزها را به مردم نشان میتن. اما این کاملا غلط است. رهبریت یعنی که یک رهبر سالم باشی که دیگرها را بتوانی برشان رضاکارانه خدمت کنین. و یکی از گفته های ایسه که مرا خوشم آمد که change the world not یک کمیته را نه یک جامعه را بسته جهان چینج کو. و ایگه پیسه که شعار ایسه کس مرا بسیار خوشم آمد که وقت ما به نفع خود فکر میکنیم، صرف به نفع شخص خود یا فامیل خود یا حتی مو ولایت قومی خود که جای مقرر شد کنیم، اما وقتی که ما change the world میگیم یعنی جهان چینج کنیم یا تغییر بدیم، یک مفکوری بزرگ و عالی است که ما را میتونه به ارزش‌های بسیار زیاد پیشرفته برسانه.
خالد احمد دیانی یکی از فعالان نهاد آیسک میگه که زیادتر جوانان به این فکر هستند که رهبر کسی را میگن که پولدار باشه و محافظین داشته باشه، اما او میگه رهبریت از خدمت شروع میشه.
رهبری ما تنام یک سمتش میبینیم که یعنی رهبر کسی است که یک موتر بسیار قوی داشته باشه و گارد داشته باشه و آرگاوا داشته باشه و اینو میگیم رهبر. اما رهبریت واقعیش اوست که چطور میتونه که خدمتگار باشه تا خدمت شما، یعنی تسلسل خدمت شما به مردم قلب مردم پس برتان بیاره. این در دین ما ممت بوده. اگه آدم ببینه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم رهبر جهان اسلام، او از خدمت شروع کرد، او از کار شروع کرد. او را رهبر ساختن وقتی که خدمت شدیدن، وقتی که استعداد شدیدن. وقتی که ما در جامعه خود باشیم، هر کس اگر به رهبریت به این فکر باشه که من میخوام صرف دریشی خوب داشته باشم، درآمدی خوب داشته باشم، رهبری خوب هستم، نه، رهبریت از خدمت شروع میشه و این جای سال میشه.
من از شرق شمالم، نه از غرب و جنوب.
من سر تو سرخ، بیا نارنجی شو. آمین. I'm yellow, you're red, let's become orange. Amen.
با اینکه بسیاری از کسانی که در کنفرانس اشتراک کرده بودند و خرسند بودند، اما خواستیم بفهمیم او از جوانانی که از مفهوم رهبریت برداشت منفی دارند چطور میتونن به برداشت مثبت برسن. احمد الله موج محصل پوانتون پلی‌تکنیک کابل و مشاور و ترنر نهاد آیسک گفت رهبری یک فرمول و یک مدل ریاضی نیست که به کسی داده شود.
مثلا چطور میتونن به حیث یک جوان یک مومد به تغییر شون، تغییری که بین هم صنفی آغاز کنن، از جامعه از صنف خود شروع کنن. یک جوان به این مفکوره شوه که امشیره ما هم حق داره، مثل که ما در پانتون درس میخونم درس بخونم، و او هم چنان حق داره که باید پیشرفت کنه. ما فکر میکنم از اینجا متوانی رهبری شروع میشد، اما تغییر کردن افکار ما شما که افکار سنتی ما شماست که او را باید با افکار معتدل و خوبی که باید ما داشته باشیم با او تبدیل کنیم و خوبتر بسازیم. مثلا در مسلک خود اگر انجینری هستند، در ژورنالیسم هستند، در حقوق هستند، در ادبیات هستند، یا مثلا اگر یک جای کار میکنن، چه مهارت ها رو به کار برتن که یک تیم موثر تمام شون. من فکر میکنم رهبری یک فرمولا نیست، یک مدل ریاضی نیست، نه از کیمیا است که ما او را به یک کسی بتیم. این یک پروسه است که باید در طی عمر انسان او را باید انسان تجربه کنه و بهتر بسازه. ولی شروعش اگر از دوره محصلی شوه، این بسیار خوشبختی است.
خوب جوانان عزیز، چیزی که در این کنفرانس برام جالب بود منیجمنت یا اداره کردن کنفرانس بود که به وقت و زمان معین شروع و ختم می شد، و علاوه به این فرصت دادن به جوانان در ارائه نظریاتشان نیز باعث دلچسپی فراوان بود. خالد احمد دیانی یکی از فعالان این نهاد بازم میگه که در این کنفرانس اشتراک دختران نسبت به سالهای گذشته بیشتر بوده. او از اشتراک جوانان ولایات هم ابراز خوشحالی کرد و از دستاورده جوانان برخی ولایات چنین گفت.
یک فعالیتی که بسیار ما را افتخار میده او فعالیت‌های جوانای هلمند است که وا توانستند توسط کمک معنوی و ارتباطی، چون که ما میگیم ایسک بایس یک نتورک است، بایس یک بافت اجتماعی بین المللی است، توانستند که رادیو سمون ایجاد کنند که رادیو سمون با جوانان ده هلمند برنامه‌های خود میکنه توسط خودشان، و در پلی ازو جوانان بلخ یک سلسله دستاوردهای دارن که لوکل کمیتی یا مرکز ایسک در پوانتون بلخ ایجاد کردن که وا فعالیت های خود داشته می باشن. و امسال بخیر ما به طرف پوانتون جلال آباد میریم و در پوانتون جلال آباد هم یک اداره ایسک ایجاد خواهد شد. و مثلا در این کنفرانس که میریم نظر به سالهای پیش، خوارای ما تعدادشان بسیار زیاد است، ای جای خوشی است.
قسمی که آقای دیانی گفت جوانان ولایت هم در این کنفرانس اشتراک داشتند. علیزه یک تن از مؤسسین که از ولایت آمده بود، از او پرسان کردم که از این ورکشاپ چی چیزا را یاد گرفته و وقتی که به ولایت هلمند بره از آن دختای خود به جوانان چه خدا مخت. او بر ما اته گفت
چیزی که ما در این کنفرانس دیدیم و به دست آوردیم تماما چیزهایی بود که ما تا حال نمی فهمیدیم، اما حال فهمیدیم. موضوعات که درباره وطن، صلح، مدیریت، رهبری، بحثا، انگیزه ها و نظریات جوانانی که در این ورکشاپ مطرح شد. وقتی که هلمند رفتیم با مسئولین، متعلمین و یا اتحادیه های جوانانی که در هلمند جور شده، با تمام آنها ما خواهیم نشست و همه این مفکوره ها را با آنها شریک خواهیم ساخت.
پس خوب است که نظریات برخی از جوانان هم که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند بشنویم.
من اسدالله محمدی هستم، سال سوم در پانتون پلی‌تکنیک رشته معماری و مهندسی. پیش از این فکر می‌کردم کسی که دارای یک مقام باشه میتونه رهبر باشه، اما وقتی که اینجا اومدم اینو یاد گرفتم که مثلا محیط که آدم مقام داشته باشه، میتونه آدم مثلا در عین حال که مقام نداشته باشه میتونه یک رهبر خوب باشه، یعنی کارهای خوب برای مردم کنه و از طریق کارهای خوبی که انجام میده میتونه یک رهبر شه.
من حلیمه راستین استم، مؤسسه استم، سال سوم مسته بزنس میخوانم. البته من خودم یا هر جوان دیگه میخواهم که یک رهبر شود آینده، اما اینمی احساس ای کنفرانس و ای تیم هستن که در وجود ما زنده میکنن و اینا تشویق میکنن. بنابراین هر کس که از این کنفرانس زمانی که خارج میشه و ختم میشه به طرف خانه میره یا به طرف درس خود میره با یک احساس بسیار قوی که من در آینده ان شاء الله میتونم یک رهبر شوم و میتونم با کارهای خود یک گروپ از مردم با خود داشته باشم، گروپ از جوانان با خود داشته باشم، اونا میتونن مرا حمایت بکنن از من. و اینمی اگه احساس از این کنفرانس ما خارج میشه.
اسم محمد آغاسته، سنین تخلص میکنم، محصل سنف سوم پانزده علوم اجتماعی دپارتمنت تاریخ عموم. به نظر من بسیار کنفرانس آموزنده بود، بسیار از جنبه سه روزه که دایره کنفرانس رهبران جوان در اصل اجتماع و اقتصاد و بعض مسائل دیگر به نظر من بسیار مسائل آموزنده بود، بسیار موثر تمام شد بعد دیدگاه خودم البته. و بر علاوه از اینکه موثر تمام شد، یکی از جوانان توانستن که فکر و مفکوره خود را به نمایش بگذارن و مفکوره خود با دیگر دوستان خود شریک بسازن و از این طریق بتونن که همه جوانان در یک عرصه جدید پراگندگی مفکورات از کپو کام دور بمونه. و چیزی که ما از اینجا آموختیم اینه میسه که باید انسان یک دید وسیع داشته باشه، یک دید فراملتی داشته باشه و او رو با یک رهبری واحد ترغیب کنه.
اسم صالحه، محصول سال دوم پانزده فارماسی. البته تجربیم از سه روز بسیار برداشت نگزی دارم، بسیار یک پروسی خوب است. میخوایم که یک قسم پروسه در هر جای با جوانان هر پانتون و هر منطقه که باشن دایر شوند تا که بتوان جوانان استعداد خود درک کنند.
خوب جوانان عزیز، دخل به کنفرانس سه روزه رهبران جوان برای کسانی که در این کنفرانس اشتراک کرده بودند از طرف نهاد آیسک سرتیفیکیت یا سند اشتراک داده شد. و اگر به دیگه هم ای که کسانی که شامل نهاد آیسک میشن تنها مؤسسین پانتونا می باشند. ای که چگونه و از کدام طریق؟ جواب این سوال رامین یعقوبی، مؤسس سال سوم پانزده انجینری پانتون پلی‌تکنیک کابل و مسئول عمومی برگزار کننده این کنفرانس میگه.
ما با دو شکل مؤسسه به برنامه خود میگیریم. کسایی که میخوان عضو آیسک باشند فقط مؤسسین صنف اول، صنف دو و صنف سه، و کسایی که در آیسک بوده میتونه زمانی که خود آیسک از سال اول الا فراغتشان و بعد از فراغت یک سال حق دارن که عضو آیسک باشند. و در برنامه اکسچنج مؤسسین که صنف اول الا صنف چهار باشند مکلشن حق میتیم که در پروگرام اکسچنج ای پی ان اکسچنج پارتیسیپنت ما باشن.
خوب جوانان عزیز، با روزی که دانسته باشین که رهبر خوب یعنی کی و چطور رهبری خوب کنین، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان میرسه و تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم و میگم شاد و موفق باشین.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم.
شناسی تو سنگ و خشت مرا، می شناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را، دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو، آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم، نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افغانه، هر دو انسانه،